رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه نهم جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان برابر با ساعت 9 شب چهارشنبه 28 ماه دسامبر 2016 میلادی در واشنگتن دی سی است. احد عزیزاده هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم. رد ادعای ترکیه توسط ایالات متحده در مورد حمایت آمریکا از گروه دولت اسلامی. تحقیقات احتمالی کنگرس در مورد مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و یافت شدن دو آله ثبت طیاره روسی سقوط شده. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان مطلب داریم درباره نگرانی سینما گران ولایت بلخ در مورد آیندهشان. امید تا آخرین برنامه با رادیو آشنا باشید. نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است توافق روی خارج کردن اسامی برخی از چهره‌های طالبان از فهرست سیاه به هدف تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان صورت گرفته است. ولسی جرگه افغانستان با توافق نشست مسکو واکنش تون نشان داده و آن را مداخله مستقیم در امور داخلی افغانستان خوانده است. ولسی جرگه همچنان غیابت افغانستان در نشست سه جانبه مسکو را ناشی از ضعف دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان خوانده است. سفارت ایالات متحده در انقره با شدیدترین کلمات این ادعای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را رد نمود که شواهد موثق نشان می‌دهد که قوای ائتلاف به رهبری آمریکا گروه دولت اسلامی را حمایت کرده است. سفارت آمریکا گفته است که ایالات متحده گروه دولت اسلامی یا داعش را نه ایجاد کرده و نه آن گروه را پشتیبانی میکند. اردوغان به روز سه شنبه ائتلاف برهبری ایالات متحده را متهم نموده است که نه تنها گروه دولت اسلامی را کمک میکند بلکه شورشیان کردی را در داخل و خارج ترکیه نیز حمایت مینماید. اردوغان گفته است که آنها شواهد موثق با عکس و تصاویر ویدیویی در این مورد دارند. لنزی گراهام یک عضو برجسته حزب جمهوری خوان در سنای آمریکا گفت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده دخالت کرده است و می تواند با تحریم‌های شدید مواجه شود. اما یک مقام سابق آمریکا مسئله جنجال برانگیز هک کردن شبکه اینترنتی حزب دموکرات توسط روسیه را کم اهمیت جلوه داد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سناتور گراهام گفت کانگرس ایالات متحده دخالت روسیه در انتخابات 8 نوامبر 2016 را در سال 2017 تحقیق خواهد کرد که دونالد ترامپ را برای به قدرت رسیدن کمک کرده است. وی گفت من انتظار دارم تحریمات دو حزبی در مقابل روسیه اتخاذ خواهد شد که با آن کشور به خصوص شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور را شدیداً صدمه می‌رساند. وی گفت روسیه باید بداند که دیگر کافی است. موسکو این اتهامات را رد می‌نماید که ولادیمیر پوتین شخصاً در هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات مداخله نموده است که به قیمت باختن در انتخابات ریاست جمهوری برای هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا تمام شد. روزنامه واشنگتن پست به روز سه‌شنبه گزارش داد که رئیس جمهور اوباما به زودی در همین هفته اقدامات به شمول تحریم‌های اقتصادی و روابط دیپلماتیک برای گرفتن انتقام از روسیه را اعلام خواهد کرد.
جون کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد انتقادات اسرائیل بر آمریکا مبنی بر ویتو نکردن تصمیم شورای امنیت ملل متحد در مورد توقف اعمار مسکن‌های رهایشی یهودی نشین در مناطق فلسطینی‌ها تحت اشغال اسرائیل گفت تنها راه حل صلح‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین است که در معرض خطر جدی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اظهارات آقای کری را محکوم کرده گفت که سخنرانی و خدمت لفظی به فعالیت‌های دهشت افگنی متداوم است که فلسطینیان انجام می‌دهند.
Israel remains committed to resolving the outstanding differences between us and the Palestinians through direct negotiations. This is how we made peace with Egypt. This is how we made peace with Jordan.
اسرائیل برای حل اختلافات عمده بین ما و فلسطینیان از طریق مذاکرات مستقیم متحد باقی مانده است. این طریقه بود که ما با مصر صلح کردیم. این راهی بود که ما با اردن صلح کردیم. این یگانه راهی خواهد بود که ما با فلسطینیان صلح خواهیم کرد.
جان کری تاکید کرد که با وجود تلاش‌های بیشمار چندین ساله ایالات متحده اکنون گزینه ایجاد دو کشور در خطر جدی قرار دارد. آقای کری با انتقاد از خشونت‌های روان از جانب حماس نیز در غزه گفت که آن گروه با کشتار افراد بیگناه دست می‌زند. از کوی دیگر، سایه برکت، یک مقام ارشد فلسطینی‌ها گفت محمود عباس، رئیس اداره خودمختار فلسطینی‌ها، یک بار دیگر تعهدش را تصریح نموده که آنها مذاکرات را یگانه وسیله استراتژیک برای رسیدن به صلح می‌دانند. انتخاب بی سابقه تعداد زیاد جنرالان و میلیاردرها توسط دونالد ترامپ در کابینه آینده ایالات متحده باعث تعجب فراوان کنگره آمریکا گردیده است. ترامپ از حلقه خودش حداقل 3 جنرال به شمول جیمز متیس، جنرال متقاعد نیروی بحری آمریکا را برای رهبری وزارت دفاع انتخاب نموده است. متیس عقاید قوی و برجسته در مورد نفوذ آمریکا در صحنه جهانی دارد. اکثر قانونگذاران جمهوری خواه تاکنون از انتخاب ترامپ حمایت نمودند. و عمله جستجو برای طیاره روسی TU-154 که در روز کریسمس 2 دقیقه بعد از پرواز به سوی سوریه در بحیره سیاه سقوط نمود میگویند حداقل 2 آله ثبت یا جعبه سیاه طیاره را پیدا نمودند. در آن سانحه 92 نفر تلف کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
هنرمندان و سینماگران افغانستان در ولایت بلخ در تجلیل از روز جهانی سینما از عدم حمایت دولت ابراز نگرانی کرده. می گویند که به خاطر نبود بودجه از هنر فیلمسازی دست کشیده و به کارهای غیر مسلکی روی آورده اند. میرویس بیژن خبرنگار ما از مزار شریف این گزارش را فرستاده است.
سینماگران در ولایت بلخ می گویند که هنرمندان و تولید کنندگان سینمای افغانستان در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند و تا کنون کمترین سرمایه گذاری هم از سوی دولت یا کدام نهاد دیگر بالای سینما صورت نگرفته است. اشتم جدی مصادف است به روز سینما در جهان، اما این سینماگران افغان نگران از بین رفتن این هنر در کشورند. سمیرا محمدی یکی از بازیگران نقش زن در فیلم‌های افغانی است.
ما یک سال میشه که در سینما رو آوردیم، علاقمندی زیاد داشتم. از 10 سالگی یک فیلم افغانی رو دیده بودم، بعد از او علاقمندیم در سینما فیلم افغانی خیلی زیاد شد. مشکلات زیاد است از طریق مردم افغانستان خود ما. از امی راب تیر میشیم، میگه فلانی رفت در فیلم کار میکنه، در تلویزیون کار میکنه. زیاد مردم زیاد کپایی میشنن.
او که برای تجلیل از روز سینما با شمار از فرهنگیان و سینماگران بلخ گرده هم آمدن، از نبود حمایت دولت و طعنه های مردم نگران است. او بیش از یک سال در چندین فیلم افغانی کار کرده است و حالا انتظار دارد که کمک هایی از سوی دولت صورت بگیرد تا بتواند برای نقش آفرینی خود در فیلم های افغانی ظاهر گردد. مرسل فرحمن یکی دیگر از بازیگران سینما در ولایت شمالی بلخ در صحبت به صدای آمریکا از نبود زمینه های مناسب برای تهیه فیلم ابراز ناامیدی میکنه.
مشکلات این بود که زمانی که من از خانم برامدوم در یک موتر میشیدم، اینا کسایی بودن که من رختار میدادن همراه اسلحه، حتی روزی کوشش کردن که بالای من تیزاب پاش بدن. اما ما از مردم خود خواهش میکنیم که تشویق کنند بانوان اویج و سرکوب شان نکنند.
هنرمندان و سینماگران در ولایت شمالی بلخ میگویند که به دلیل فقدان توجه و حمایت دولت دست از کار سینماگری کشیدند. بی توجهی و عدم حمایت دولت به سینماگران سبب شده است تا سینماگران برای تامین معیشت زندگیشان دست از هنر کشیده و به کارهای غیر مسلکی رو بیاورند. صادق سرمزداده مدیر عمومی افغان فلم در ولایت بلخ درباره وضعیت سینماگران میگوید که هیچ گونه پول و بودجه برای رشد سینما در کشور به خصوص در بلخ اختصاص داده نشده است. بر اساس گفته های آقای سرمزداده، نبود سینما و مکان های ویژه برای به نمایش گذاشتن فیلم های افغانی از چالش های دیگری است که گره بر کار سینماگری و هنرآفرینی افزوده است.
در مجموع در سطح کشور برتون بگویم که سینما اصلا به سینما توجه صورت نگرفته، اون طوری که باید توجه صورت بگیره توجه صورت نگرفته. وضعیت سینماگرا در حالتی است که نه از طرف دولت در این بخش سرمایه گذاری میشه و نه از طرف تجار ملی سرمایه گذاری شده. سینماگرا با مو شوق علاقه که دارن، با امکانات بسیار محدود و با اقتصاد بسیار ضعیف، دست به دست هم داده و کارهای هنری را در گوشه و کنار کشور انجام میده که در ولایت بلخ هم سینماگرای ما دست به تولید فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های هنری هستند که همش از امکانات شخصی خود هم سینماگرا ساخته میشه. و با تاسف بگویم که ما در ولایت بلخ سالون سینما نداریم که اینمی فیلم‌هایی که ساخته میشه به نمایش گذاشته شود.
نگرانی ها از عدم توجه دولت برای رشد سینما در حال از سوی سینماگران افغانستان در ولایت بلخ مطرح می گردد که مکنون در چندین ولایت زون شمال افغانستان مکان های نمایش فیلم تخریب و از بین رفته است و یا هم به دلیل خرافات اجتماعی از سوی شمار از افراد مسدود و یا هم به مارکت های تجارتی مبدل شده است. با این حال به باور کارشناسان به خاطر مشکلات اقتصادی خانواده ها و هجوم فیلم های خارجی به افغانستان و قابل دسترس بودن مواره های خارجی و برنامه های متنوع، اما اکنون مردم کمتر به فیلم های افغانی و داخلی پول می پردازند و توجه می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلاروس به این مشهور بود که در آن تراکتورهای در فابریکه تراکتورسازی منسک تولید می شود. در این کارخانه امسال 70 سالگرد آغاز فعالیت آن تجلیل گردید. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی سابق در 25 سال قبل، بلاروس سعی فراوان به عمل آورد تا اقتصاد دولتی خیش را که به گفته منتقدین در حالت سقوط است متحول سازد. در این حال علامات امیدوار کننده موجود است که در این کشور تکنولوژی پیشرفته که میخواد بازارها را اشغال کند در حال گسترش یافتن است. دانا شرف از صدای امریکا گزارش از منسک فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
کارخانه تراکتورسازی منسک در سال 1946 آغاز به کار کرد و با کمکی که از جانب حکومت دریافت میکرد توانست در برابر فروپاشی اتحاد شوروی استادگی کند. آندری سولنسکوف، معاون اجرایی در کارخانه منسک، میگوید
از لحاظ بزرگی فابریکه تراکتورسازی منسک یگانه کارخانه به این عظمت است که بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق تا به حال مانند سابق کار میکند. باید یادآور شد که سهم این کارخانه در چرخانیدن اقتصاد بلاروس خیلی زیاد میباشد.
منتقدین میگویند که این کارخانه که مدل یک تشبث حکومتی است در حال فروپاشی میباشد، چون در این کشور اقتصاد رو به تنقیص گذاشته و تورم پولی در حال افزایش میباشد. جاروسلاف رومانچک از بخش تحقیقات علمی در مرکز مایسز میگوید
در سال 2016 در تطبیق اصلاحات ناکامند، اما عقیده بر این است که بالاخره بر مشکلات فائق خواهد آمد. اما طوری که از ارقام معلوم می شود، نحوه کار تولیدی نشان می دهد و وضعیت بازار کار و نبود می کند، مشکلات بزرگ و بزرگتر می شود.
تعداد کارگران در این فابریکه که در ابتدا به 30,000 نفر می رسید، اکنون به مراتب کمتر شده است، ولی هنوز یک منبع خوب کاریابی در بلاروس به حساب می رود. امین یا بیتاسوا در فابریکه تراکتورسازی منسک می گوید ۱۸,۰۰۰ کارگر در حال حاضر در کارخانه تراکتورسازی منسک کار می کنند. هرگاه این کارخانه بسته شود، حد زده می توانید که به چه تعداد مردم بیکار خواهند شد. با این تعداد بیکاران چه باید کرد؟ مردم شاید نگران شوند، حتی ممکن مظاهرات، حتی جنگ به وقوع بپیوندد. در این حال بلاروس در صدد است تا در مارکت جهانی تکنولوژی پیشرفته و ابتکارات مربوط به آن راه یابد که یکی آن داشتن جواز جهان تانک می باشد. آناس تاسیا زیتسوا مدیر بازی نبردهای کامپیوتری می گوید
پارک وسوکیخ تکنولوژی اون دیو دپلنیتلنی وازموژنست دی رازویتیه پرووایدز اکسترا پوسیبیلیتیز فور دی دیولپمنت اف آی تی کمپانیز.
تکنولوژی پیشرفته امکانات بیشتری را برای انکشاف تکنولوژی اطلاعاتی و شرکت های آن در ساحه قلمرو جمهوری بلاروس فراهم می کند که هم برای کارمندان مفید است و هم فضای مساعدی را برای کاروبار آماده می سازد. شرکت های بازی های آنلاین در منسک آغاز به کار کردند و همکنون در سراسر جهان بیشتر از 110 میلیون از اشتراک کنندگان را به خود جلب کرده است. در حالی که در حدود 2000 از کارمندان جوان در برنامه ها در بلاروس به خوبی جلب گردیدند، آنها به آینده می نگرند. این موضوع را نیز فراموش نمی کنند که تانک مجازی الهام خیش را از گذشته اتحاد شوروی سابق گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا به پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک شده است. وی با وعده های امیدواری و تغییر به ریاست جمهوری رسید. 8 سال بعد قصر سفید را با بلندترین سطح محبوبیت نسبت به همه رؤسای جمهور عصر حاضر قصر سفید را ترک می کند. میزان محبوبیت می با حدود 59% می رسد. اما اوباما همچنین بعد از آن تصدی ریاست جمهوری را ترک می کند که گزینش برای جانشینی در قصر سفید با شکست سخت در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب مواجه شده است. ترامپ وعده کرده است که بسیاری از پلیس های اصلی اوباما را باطل خواهد کرد. سند سین خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید به بعضی لحظات مهمی که بارک اوباما را به حیث رئیس جمهور و یک شخص شکل داد نظر انداخته و گزارش تهیه کرده است. این گزارش را سحر عظیمی به توجه می رساند.
تصویر اولین رئیس جمهور منتخب آفریقایی تبار ایالات متحده در کنار دو دختر و همسرش شاید برای همیشه تصورات را در مورد اینکه چه کسی می تواند به قصر سفید راه پیدا کند تغییر داده است.
اگر کسانی وجود دارند که هنوز هم شک می کنند امریکا جایی است که هر آن کار در آن امکان پذیر است، از زنده بودن آرمان های بنیانگذاران کشورمان نگرانند، قدرت و توانایی دموکراسی را در امریکا تحت سوال می برند، امشب پاسخ خود را به دست می آورند.
امریکاییان از رئیس جمهور اوباما به خاطر سرپرستی خانواده هایشان، حتی از سوی بعضی مخالفین پالیسی هایش نیز به نیکویی یاد می شود. شاید بیش از هر رئیس جمهور دیگر او تلاش کرد تا زندگی شخصیش را با رهبری کشورش یک پارچه و هماهنگ کند و این عمل ساده نیست. او در اوایل ریاست جمهوری تمرکز خود را برای به عدالت کشاندن اسامه بن لادن رهبر القاعده معطوف کرد. در دوم می سال 2011 او به مردم آمریکا گفت
Tonight I can report to the American people and to the world.
امشب به شهروندان آمریکا و تمام جهان اعلام میکنم که نیروهای آمریکایی طی عملیات نظامی اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را از بین بردند، دهشت افغانی که مسئولیت کشتن هزاران مرد و زن و طفل بی‌گناه را به عهده داشت.
اما بلافاصله بعد از آن پیروزی کشتار و جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و اوباما به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد.
ما در شرایط نیستیم که اجازه دهیم سلاح‌های کیمیایی و خطرناک به دست افراد نادرست بیفتد. ما در مقابل رژیم اسد بسیار واضح هستیم. به سایر نقش آفرینان منطقه که خط سرخ برای ما اند، پیام ما این است که ما شاهد انتقال مقادیر زیاد سلاح کیمیایی در منطقه یا استفاده از آن بوده ایم.
یک سال بعد رژیم بشار اسد بیش از 1000 نفر را با گاز سارین به قتل رساند و برخلاف انتظارات حکومت آمریکا از راه نظامی وارد نشد. هدهد یکی از محققان سوری به این باور است که حمله نظامی آمریکا در آن زمان تنها امید سوریان بود که نقش براب شد.
آنچه در سوریه اکنون جریان دارد صرف نبرد دیگری در بزرگترین جنگ است.
در سطح جهانی باراک اوباما از پالیسی گذشته به ایجاد راه‌های تاریخی با برما و کیوبا حرکت کرد.
ایالات متحده و کیوبا مانند دو کشور برادر هستند که برای سالهای طولانی با هم بیگانه بودند، در حالی که شهروندان هر دو کشور خون مشترک دارند.
اوباما گفت اگرچه در آستانه پایان دوره ریاست جمهوریش است، شبکه جهانی تشویق رهبری جوانان که او براه انداخته تازه شروع به کار کرده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تنها راه حل صلح‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین است. اما صدر اعظم اسرائیل از این موضوع انتقاد کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت که رأی‌گیری در ملل متحد درباره حفظ راه حل دو کشوری بود که آمریکا از آن برای یک اسرائیل یهودی و دموکراتیک حمایت می‌کند. او گفت که دوستان باید حقایق را به همدیگر بازگو کنند و دوستی بر مبنای احترام متقابل استوار باشد. نماینده دائمی اسرائیل در ملل متحد که به گفته آقای کری از راه حل دو کشوری حمایت نمی کند، پس از رای دهی هفته گذشته گفت که انتظار می رفت بزرگترین متحد اسرائیل در مطابقت با ارزش هایی که هر دو کشور با آن متحدند این قطعنامه را ویتو می کرد.
I am compelled to respond today.
من مجبور هستم امروز پاسخ دهم که ایالات متحده در حقیقت در مطابقت با ارزش‌های این کشور رأی داده است، همان گونه که اداره پیشین ایالات متحده در شورای امنیت پیش از ما انجام داده است. آنان در شناخت این دوستشان ناکام ماندند. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری از اسرائیل حمایت کرده، دوستی که تلاش‌های بی‌شمار را به منظور غیر مشروع ساختن اسرائیل مانع شده است.
آقای کری گفت در صورتی که اجازه دهیم گزینه راه حل دو کشوری در برابر چشممان از بین برود، نمیتوانیم به ارزش‌های دموکراتیک که ما پابندان هستیم استوار بمانیم و نمیتوانیم از اسرائیل به درستی دفاع کنیم. این سخنرانی آقای کری که بیش از یک ساعت طول کشید در پی انتقادات شدید رهبران اسرائیل و قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا صورت گرفت که گفتند ایالات متحده در حمایت از اسرائیل ناکام مانده است. آقای کری ضمن رد این انتقادات تاکید کرد که اسرائیل همیشه متحد نزدیک ایالات متحده باقی خواهد ماند، اما اعمار اماکن رهایشی را بزرگترین صد راه معامله آینده صلح میان اسرائیل و فلسطین خواند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که جهان عرب خواستار راه صلح دو کشوری اسرائیل و فلسطینند و باید واضح ساخت که تطبیق نشدن این طرح به صلح دائمی در منطقه منتج نخواهد شد. جان کری تاکید کرد که با وجود تلاش‌های بیشمار چندین ساله ایالات متحده، اکنون گزینه ایجاد دو کشور در خطر جدی قرار دارد.
The truth is that trends on the ground, violence, terrorism, incitement.
حقیقت این است که روند موجود در منطقه خشونت، دهشت‌افکنی، تهدیدات و توسعه اماکن رهایشی و به ظاهر اشغال بی‌پایان همه و همه دست به دست هم داده، امیدواری ها را برای صلح در هر دو جانب از بین برده و حقیقت غیر قابل برگشت ایجاد یک کشور را که بیشتر مردم خواهان آن نیستند افزایش می دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که امروز شمار مشابه افراد یهودی و فلسطینی در دو طرف دریای اردن و بحیره مدیترانه می‌خواهند در زیر سایه یک کشور یا هم دو کشور جداگانه زندگی کنند. اما به گفته آقای کری، حقیقت بنیادی این است که اگر خواست اسرائیل یک کشور است، پس اسرائیل می‌تواند یهودی یا دموکراتیک باشد، نه هر دو در عین زمان. جان کری این را هم گفت که هیچ حکومت ایالات متحده به اندازه اداره باراک اوباما به نفع اسرائیل کار نکرده و حامی آن نبوده است. او افزود که در بدترین وضعیت اقتصادی آمریکا ما کمک‌های نظامی به اسرائیل را افزایش دادیم. وزیر خارجه ایالات متحده که احتمالاً آخرین سخنرانی و موقف‌گیری‌اش به عنوان وزیر خارجه آمریکا باشد گفت اداره باراک اوباما تنها حکومتی است که از سال 1967 بدین سو هر موضوعی را که اسرائیل مخالف بوده حمایت نکرده است. اما آقای کری با انتقاد از خشونت‌های روان از جانب حماس نیز در غزه گفت آن گروه به کشتار افراد بی‌گناه دست می‌زند و حکومت ایالات متحده صریحاً و همواره خواهان توقف هر گونه اعمال دهشت افکنی و کشتار افراد بی‌گناه از جانب آن گروه شده است.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه و حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 4، قسمن ابرآلود. هرات 19-1، آسمان صاف. مزار شریف 11-3، قسمن ابرآلود. فراه بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 6، آسمان صاف. بامیان 9-7، آسمان صاف. غزنی 16-2، آسمان صاف. خوست 22-5، آسمان صاف. لوگر 17-2، آسمان صاف. جلال آباد 11-2 قسمن ابرآلود. لغمان 22-6 آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 3 باران. میمنه بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2 قسمن ابرآلود. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -4، پایین ترین -9 آسمان نیمه ابرآلود خواهد بود.
فشرده از اخبار، ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است توافق روی خارج کردن اسامی برخی چهره‌های طالبان از فهرست سیاه به هدف تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان صورت گرفته است. سفارت ایالات متحده در انقره با شدیدترین کلمات این ادعای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را رد کرد که سابق موثق نشان می‌دهد قوای برهبری آمریکا، البته قوای ائتلاف برابری آمریکا، گروه دولت اسلامی را حمایت کرده است. سفارت آمریکا گفته است که ایالات متحده گروه دولت اسلامی یا داعش را نه ایجاد کرده و نه آن گروه را پشتیبانی می‌نماید. لینس گراهام یک عضو برجسته حزب جمهوری خواهان در سنای آمریکا گفت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده دخالت کرده است و می تواند با تحریم های شدید مواجه شود. اما یک مقام سابق امریکا مسئله جنجال برانگیز هک کردن شبکه اینترنتی حزب دموکرات توسط روسیه را کم اهمیت جلوه داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد انتقادات اسرائیل بر امریکا مبنی بر ویتو نکردن تصمیم شورای امنیت ملل متحد در مورد توقف اعمار مسکونه های رهایشی یهودی‌نشین در مناطق فلسطینی ها تحت اشغال اسرائیل گفت تنها راه حل صلح‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین است که در معرض خطر جدی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اظهارات آقای کری را محکوم کرده، گفت که سخنرانی وی خدمت لفظی به فعالیت های دهشت افغانی مداوم است که فلسطینیان انجام می‌دهند. از سوی دیگر صاحب برکت یک مقام ارشد فلسطینی ها گفت محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها یک بار دیگر تعهدش را تصریح نموده که آنها مذاکرات را یگانه وسیله استراتژیک برای رسیدن به صلح می دانند. و انتخاب بی سابقه تعداد زیاد جنرالان و میلیاردرها توسط دونالد ترامپ در کابینه ایالات متحده باعث تعجب فراوان کنگره آمریکا شده است. پایان اخبار این ساعت. شنوندگان ارجمند، قبل از ختم برنامه نظری میاندازیم به برنامه هایی که قرار است امروز در افغانستان برگزار شود. نه یا مؤسسه حمایت خبرنگاران قرار است امروز در نشست بر خشونت علیه ژورنالیستان در افغانستان صحبت نماید. برنامه برای محکوم کردن ششم جدی روز تجاوز مستقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان در خانه مقاومت واقع در سرک دوم کلل پشتت در نظر گرفته شده. باید در برنامه‌های تلویزیون در نظر است روی حوادثی که در سال جاری در افغانستان اتفاق افتاده صحبت شده و نظر تحلیلگران پرسیده شده. و در اینجا میرسیم به ختم برنامه کنینی لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج با آخرین اخبار و گزارش‌های افغانستان منطقه افغانستان شروع می‌شود. خداحافظ.